دا د ازادي راډیو لمړی سهارنی خبری مجله زنور یاسنوری تاسو اجازه غواړم خو زما همکار آرش همایون سروې ته راغلی او بله خبری مجله وړاندې کوي. ښه راغلاست.
سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح صدای ما رو روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری نیم ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه‌ترین اخبار، مطالب و گزارش‌ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین تصمیم گرفته است که در 3 ماه زمستان روند عودت مهاجرین افغان از پاکستان متوقف شود. همچنان خواهید شنید که زعفران افغانستان باز هم از نگاه کیفیت مقام بهترین زعفران دنیا را به دست آورد. برنامه رنگ‌های زندگی هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. جنگ ها در ولسوالی دواب ولایت نورستان برای 5 روز پیهم ادامه دارد. رئیس جمهور غنی خواهان گسترش خدمات شفاخانه های ایمرجنسی ایتالیا در افغانستان شده است. محکمه ضد تروریسم پاکستان 5 تن را به اتهام کشتن 2 مسیحی در آن کشور به اعدام محکوم کرد. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. جنگ ها در ولسوالی دواب ولایت نورستان برای 5 روز پیهم ادامه دارد. حافظ عبدالقیوم والی نورستان برای رادیو آزادی گفت شام دیروز تلفات هم به طالبان در این ولسوالی وارد شده است.
طالبانو 3 نفر وژل شدند.
3 طالب کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. از سوی طالبان یک حمله راکتی بالای یک خانه صورت گرفت که در نتیجه این رویداد 1 زن با 4 کودک زخمی شدند. طالبان تا اکنون در مورد وارد شدن تلفات به افراد این گروه در ولسوالی دواب ولایت نورستان چیز نگفتند. بزرگان قومی ولسوالی ناوه ولایت هلمند میگویند به زودی در مناطقشان عملیات علیه مخالفین مسلح دولت را اندازی شود. آنها روز چهارشنبه با حیات الله حیات والی هلمند در شهر لشکرگاه دیدار کردند و این خواستشان را با وی مطرح کردند. بزرگان قومی ولسوالی ناوه اعلان کردند که با نیروهای امنیتی افغان تا حد ممکن همکاری خواهند کرد. والی هلمند به باشندگان ولسوالی ناوه اطمینان داد که عملیات تصفیه‌ای در حال حاضر جریان دارد، به ناوه هم خواهد رسید. درگیری‌ها و ناامنی‌ها در این ولسوالی باعث شده است تا اکثر راه‌های مواصلاتی آن مسدود باقی بمانند. رئیس جمهور غنی خواهان گسترش خدمات شفاخانه‌های ایمرجنسی ایتالیا در افغانستان شده است. آقای غنی که شام دیروز در کابل با شماری از اعضای این شفاخانه‌ها در ارگ دیدار کرد، همچنان به مسئولان شفاخانه‌های ایتالیا در افغانستان اطمینان داد که دولت برای هر گونه همکاری با آنها آماده است. دی جان پانیک و ایمانوئل نانینی، 2 عضو شفاخانه های ایمرجنسی ایتالیا در افغانستان، گفتند که در آینده نزدیک 1 شفاخانه 20 بستر از سویانها در ولایت پنجشیر ساخته خواهد شد. در افغانستان 46 کلینیک صحی و در کابل و در لشکرگاه 2 شفاخانه و کمک مالی ایتالیا فعالیت دارند. در مجموع حدود 1000 افغان و 500 خارجی در بخش های مختلف این شفاخانه ها و کلینیک ها کار می کنند. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت پاکستان روز چهارشنبه به طور رسمی اعلان کرد که 1 مقام ارشد آن کشور در نشست قلب آسیا در مورد افغانستان شرکت خواهد کرد. این نشست به تاریخ 3 و 4 دسامبر در هند برگزار خواهد شد. ویکاس واروب سخنگوی وزارت خارجه هند گفته است اسلام آباد تایید کرده است که سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان در نشست قلب آسیا در امرتسر اشتراک خواهد کرد. در این نشست روی امنیت و پیشرفت ها در افغانستان بحث خواهد شد. شمار از رسانه های هندی گزارش دادند که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نریندرا مودی صدر اعظم هند در نشست قلب آسیا سخنرانی خواهند کرد. محکمه ضد تروریسم پاکستان 5 تن را به اتهام کشتن 2 مسیحی در آن کشور به اعدام محکوم کرد. شهزاد مسیح و شاما بیبی در سال 2014 میلادی در ایالت پنجاب به اتهام کفرگویی لت و کوب شدند و سپس گروهی از افراد خشن هر دو را به آتش کشیدند. محکمه دیروز در واقع 1 پیروزی برای جامعه مسیحان در آن کشور دانسته شده است. قبل از این هراس‌هایی وجود داشت که اگر حکم بر ضد گروهی از مسلمانان صادر شود، شماری از گروه‌های اسلامی قدرتمند را خشمگین خواهد ساخت. محکمه ضد تروریسم در لاهور دیروز همچنان 8 تن دیگر را به خاطر دخیل بودن در رویداد 2 سال پیش با 2 سال زندان محکوم کرد و 93 تن دیگر را براءت داد. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. ایران آن اتهامات اسرائیل را به اساس دانست که گویا شماری از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از طریق طیاره‌های غیر نظامی به گروه حزب الله لبنان اسلحه می فرستند. قبل از این دانی دانون نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه این اتهامات را در یک نامه رسمی به شورای امنیت تین سازمان سپرد. اما غلام حسین دهقانی نماینده ایران در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت این گونه اتهامات بی بنیاد و بدون کدام دلیل بر کشورش وارد شده است. مردی که یک عضو پارلمان بریتانیا را کشته بود به حبس ابد محکوم شد. توماس میر که 53 سال دارد در ماه جون جو کاکس را هنگام به قتل رسانید که همه پرسی برای ماندن و یا بیرون شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا برگزار شد. توماس میر این وکیل زن در پارلمان بریتانیا را 3 بار با وسیله گلوله هدف قرار داده، بعد او را با چاقو زد. جو کاکس قبل از بیرون شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا برای باقی ماندن کشورش در این اتحادیه مبارزه میکرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. حال توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی کشور در 24 ساعت آینده که آن را حمیرا الکوزی پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر شنونده های رادیو آزادی. وضعیت آب و هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با آسمان ابری و هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 8. هرات همچنان با هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 6. بامیان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 5. مزار شریف همچنان با آسمان ابری و هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 4. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 1. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 3. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 2. غزنی با آسمان آفتابی و هوای نسبتاً سرد، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 1. و جلال آباد با آسمان ابری، هوا معتدل، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 12.
تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری نیم ساعته خواهید شنید. ایالات متحده ای امریکا 10 میلیون دلار کمک را برای عودت کننده ها به افغانستان اعلان کرد. رهبر مذهبی ایران باز هم به ایالات متحده ای امریکا هشدار داد.
اگر این تحریم بشود، جمهوری اسلامی حتما در مقابل اون واکنش نشان خواهد.
در برنامه رنگ های زندگی می شنوید.
همه افغانستان این که آرام باشه، روز خوب سهی تیر میشه، مردم اتفاق شه و آرام میشه و ایتونه شه که برادر یک نفر ارسون از خیز کنه دیشم چیز نید وفا بیاره، مردم ما آرام باشه و کلی ما باید ما شما یک چیز باشیم.
با رادیو آزادی باشید. طوری که در خبرها شنیدید، ایالات متحده ای امریکا کمک 10 میلیون دلار را برای بازگشت کننده ها به افغانستان اعلان کرد. این تعهد در حال صورت می گیرد که کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در آستانه زمستان خواهان کمک به افغانهایی شده است که به کشورشان باز می گردند. با بسته تازه که کمک های امریکا امسال مساعدت های بشری این کشور با افغانستان به 207 میلیون دلار رسید. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت امریکا میگوید با مهاجرینی که دوباره به افغانستان باز می گردند نزدیک به 40 میلیون دلار کمک می کند. وزارت خارجه ایالات متحده در اعلامیه از تمامی کشورهای جهان خواسته تا به خواستهای سازمان ملل متحد در بخش بشری در افغانستان توجه جدی و اساسی داشته باشند. واشنگتن در حال از این تعهد تازه خبر میدهد که نادر فرهاد سخنگوی UNHCR یعنی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان افغان به رادیو آزادی گفت این اداره بنابر کمبود پول با حکومت پاکستان توافق کرده است تا روند فرستادن مهاجران افغان را در جریان زمستان متوقف سازد.
داره UNHCR بر واسطه هر دو دولت در افغانستان و پاکستان نامی نوشت که تایی از او درخواست به تعلیق قرار دادن روند بازگشت صرف به دلیل از اینکه امکانات مادی در دسترس نداریم یک مسئله، دوم با توجه به سرمای زمستان تقریبا یک پرکتسی وجود داشت که بر سرمای زمستان این روند متوقف می شود از پاکستان. حالا در حال حاضر در اداره UNHCR با دولت افغانستان روی این مسئله گفتگو داره، بحث داره.
سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان افغان همچنان تخمین میکند که اگر کمک ها ادامه یابد شاید در جریان زمستان امسال حدود 300 هزار پناهجوی ثبت شده از پاکستان به افغانستان بازگردند. نادر فرهاد به همین منظور میخواهد تا روند کمک رسانی برای افغانهای بازگشت کننده به کشورشان افزایش یابد. از آغاز سال 2016 میلادی 380 هزار تن از افغانها که اسناد رسمی اقامت در پاکستان را داشتند به کشور بازگشتند. مقامهای افغان میگویند تعداد مجموعی تمامی مهاجرین بازگشته به کشور تقریباً به 1 میلیون تن میرسد. امریکا از کمک‌های تازه‌اش حدود 20 میلیون دلار را به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان افغان می‌دهد تا به کسانی که تازه باز می‌گردند و نیازمند کمک هستند، سرپناه، وسایل خانه و لوازم زمستانی را فراهم کند. وزارت خارجه ایالات متحده همچنان می‌گوید 20 میلیون دلار باقی مانده را به سازمان غذایی جهان خواهد داد تا با بازگشت کننده ها در شرق افغانستان کمک کند و بخش از آن را برای کسان اختصاص دهد که در نتیجه جنگ ها از خانه هایشان بیجا شدند.
طوری که شنیدید، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید این اداره تصمیم گرفته است تا در 3 ماه زمستان سال جاری روند عودت مهاجرین افغان از پاکستان متوقف شود. عباد الله حنانزی در این مورد با نادر فرهاد سخنگوی این کمیشنری صحبت کردن نخست در مورد عوامل اتخاذ این تصمیم پرسیده است.
این افزایش بازگشت پناهندگان که به شکل غیر قابل پیش بینی صورت گرفت، ما تنها در 6 ماه اول سال در حدود 7000 تا 8000 پناهنده افغان داشتیم که بازگشت کرده بودند، ولی بعد از ماهای جون مخصوصا از اوایل ماه جولای رقم بازگشت به شکل بی سابقه افزایش پیدا کرد. چون ما پیش بینی رقم درشتی از پناهندگان از پاکستان نبودیم که توهم با یک سلسله از فشارهایی هم مواجه شدند. کسانی که در پاکستان بودن در کنار از اینکه از این مساعدت های مستفید شدن، همی پناهندگان ثبت نام شده، کسایی هم هست که در میانشان به نحوی مجبور شدن به سرزمینشان بازگشت کنند. روند به او شکلی که اداره UNHCR و دولت افغانستان آرزوی بازگشتشان را به شکل داوطلبانه و تدریجی با عزت و با وقار داشتن آنچنان صورت نگرفت.
از جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی که در بخش مهاجرین فعالیت دارن شما تقاضای کمک کرده بودین، البته پول نقد. واقعا این کمک ها رسیده به شما یا خیر و یا هم چند از نی تا حال هم جریان داره در رابطه؟
ما از عملیات های اداره UNHCR در یمن، در سومالیا، در سودان، از همه اینا عملیات ها تقریبا منابع جمع‌آوری کرده و دسترس افغان هایی که ما قبلا هم گفتم شاید یا انتظار چون این رقم درشتشان نداشتیم، در دسترس از اینا قرار دادیم تا اینا بازگشت بکنن و نحو استقرار مجدد بیابند.
مصاحبه عباد الله حنانزی را با نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین از رادیو آزادی شنیدید.
چی خواهش بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ام کل تنظیمای زور است کبری به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت نیوا کلو هم جنگ و جدار است
به حضوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پارچ با افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید. به نیمه این مجله خبری نیم ساعته رادیو آزادی رسیدیم. شنیدن برنامه در امواج آزادی را در ادامه برنامه های امروز رادیو آزادی فراموش نکنید. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. جنگ ها در ولسوالی دواب ولایت نورستان برای پنجمین روز پیهم ادامه دارد. بزرگان قومی ولسوالی ناوه ولایت هلمند می خواهند به زودی در مناطقشان عملیات علیه مخالفین مسلح دولت راه اندازی شود. رئیس جمهور محمد اشرف غنی خواهان گسترش خدمات شفاخانه های ایمرجنسی ایتالیا در افغانستان شده است. حکومت پاکستان به طور رسمی اعلان کرد که یک مقام ارشد آن کشور در نشست قلب آسیا در مورد افغانستان شرکت خواهد کرد. محکمه ضد تروریسم پاکستان 5 تن را به اتهام کشتن 2 مسیحی در آن کشور به اعدام محکوم کرد. ایران آن اتهامات اسرائیل را به اساس دانست که گویا شماری از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از طریق تیاره‌های غیر نظامی به گروه حزب الله لبنان اسلحه می‌فرستند. و مردی که یک عضو پارلمان بریتانیا را کشته بود به حبس ابد محکوم شد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. اینک همکارم سید سمی عباس با ساب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
نشریه نشنال انترست در شماره اخیر خود در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان مطلبی را به نشر رسانده است. به نوشته این نشریه آمریکایی، حمله بر پوهنتون آمریکایی کابل در ماه آگوست گذشته واضح ساخت که مشکلات امنیتی در افغانستان تا چه حد است. نشریه می افزاید تروریستان با آسانی توانستند خود را به داخل این پوهنتون برسانند و 12 نفر را بکشند و بیش از 45 نفر دیگر را زخمی سازند. نشنال انترست اضافه می کند که برای افغانستان این حادثه مصیبت دیگری بود. با وصف خطرات موجود پوهنتون آمریکایی افغانستان دوباره به کار شروع کرد، اما اجازه خاصی را به دست آورد که برای وضع قوای امنیتی افغانستان آنها خودشان امنیت خود را تامین می کنند. به نظر نشریه این پوهنتون از این حادثه یک درس مهم در مورد امنیت معیاری حاصل کرد، اما متاسفانه سرمایه گذاران دیگر در افغانستان که در مورد امنیت در این کشور نگرانی دارند اجازه ندارند که برای امنیت خود شرکت های خصوصی امنیتی مستقی را استخدام کنند. به نوشته نشنال انترست در سالهای اخیر افغانستان در ساحه نهایی ساختن قراردادهای تجارتی و انرژی دستاوردهای خوبی داشته است. نشریه در این ساحه به قرارداد پایپلاین تاپیک گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می‌دهد، قرارداد برق کاسا 1000 که آسیای مرکزی را از طریق افغانستان به جنوب آسیا وصل می‌سازد و پروژه چابهار اشاره کرده است. به نظر نشریه به خاطر نگرانی‌های امنیتی در افغانستان تطبیق این پروژه‌ها به تی پیش می‌روند. نشنال انترست پروژه تاپی را مثال می‌آورد که یک قرارداد 10 میلیارد دلاری است و به خاطر نگرانی‌های امنیتی در افغانستان کار آن به تعویق افتاده است. نشریه دیجیتال ژورنال چاپ کانادا در شماره اخیر خود در مورد خواسته‌های گروه‌های مدافع حقوق بشر و خانواده‌های افغان که از حکومت خواستند به امنیت شیعه‌ها در این کشور توجه کند مطلبی را به نشر رسانده است. در آغاز این مطلب به تقاضای گروه‌های حقوق بشر تمرکز شده است که با خانواده‌های قربانیان اخیر در کابل یکجا شده و از حکومت افغانستان خواستار تامین امنیت شیعه‌ها شدند. آنها در حال این تقاضا را مطرح می کنند که روز دوشنبه در منطقه دارلمان کابل در نتیجه یک حمله انتحاری در مسجد باقرالعلوم بیش از 30 نفر کشته و 50 نفر دیگر زخمی شدند. یک ناظر پیشتاز حقوق بشر پاتریشا گاسمن گفته است گروه داعش حملات وحشیانه و غیر قانونی خود را بر تجمعات شیعه ها در افغانستان زیاد کرده و هیچ جای امنی را برای آنها نگذاشته است. دیجیتال ژورنال به حمله ماه گذشته در مراسم عاشورا در شمال افغانستان اشاره می کند که در آن 14 نفر کشته شدند. قبل از این بر شیعه ها در کابل 2 حمله صورت گرفته بود که 18 نفر آنها کشته شدند و داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت. نشریه در ادامه این مطلب می نویسد جنگجویان افراطی گروه داعش مسئولیت حمله بر یک تظاهرات شیعه ها در کابل را که در آن 85 نفر کشته شدند نیز به عهده گرفته است. به نوشته دیجیتال ژورنال گروه داعش که در سوریه و عراق بعضی مناطق را تحت کنترل دارد در افغانستان هم جای پا پیدا کرده و برای طالبان در خاک خودشان خطر ایجاد کرده است.
یک دکتر در ولایت فرا مورد حمله مهاجمان مسلح قرار گرفت. این دکتر به نمایندگی از سازمان صحی جهان به ولایت فرا رفته بود و تحقیقات برای دستگیری عاملان این رویداد ادامه دارد. جزئیات بیشتر را در گزارش احمد شاه فطرت از ولایت فرا میشنوید.
این دکتر که باید سیاحت نظارت و ارزیابی از پروسه واکسین پوری از ولایت هرات به فرا آمده بود، در میمانخانه ستامین ولایت مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفته است. مسئولان ریاست ستامین فرا میگویند که این دکتر در داخل میمانخانه ستامین مورد حمله قرار گرفته، اما مهاجمان موفق به فرار شدند. دکتر عبدالواحد مسئول واکسین پوری در ولایت فرا به رادیو آزادی گفت که این فرد از WHO یا سازمان صحی جهان برای تفتیش به این ولایت آمده بود که در محل بودباش خود در مرکز صحی ستامین مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته و مجروح گردیده است. با گفته دکتر عبدالواحد، تحقیقات بیشتر نهادهای امنیتی در این رابطه جریان دارد تا علت این حادثه روشن گردد.
واقعی رخ داد که از طرف نفرهای ناشناس دو نفر داخل اتاق میشه و به صورت زیرت توسط تاکو توسط بچه لطفون اینه که فیلن به صورت در شفاخانه ولایتی فرا تحت تدریم باشه و بیستر. تا فیلن ریاست امنیت ملی و ریاست جنوی کلومنانی ولایت فرا آماده و موضوع را قد بررسی گرفته و ببینیم که نتیجه دیست چی بدست آمده.
در همین حال دکتر سیرت که در این حادثه زخم برداشته است میگوید هنگام استراحت صبح امروز مورد حمله مهاجمان قرار گرفته و بعد از اینکه با وجودش چندین ضربه چاقو وارد شده است بیهوش گردیده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید با وصف تلاش ها هنوز هم در بخش آموزش آنلاین یا آموزش از راه دور مشکلات وجود دارد. محمد عثمان بابوری معاون این وزارت روز چهارشنبه در چهارمین نشست ارزیابی و تقویت وضعیت آموزش از راه دور گفت برای رسیدگی به این آزمون به اقدامات لازم نیاز است. جزئیات بیشتر را در گزارش از دیزا حیدری میشنوید.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان نبود نصاب تعلیمی منظم، ضعیف بودن خدمات اینترنتی، کمبود استادان و عدم ایجاد کمیته های منظم در پوهنتون ها را هنوز هم از مشکلات عمده فراراه آموزش های آنلاین یا آموزش از راه دور در این کشور می خواند. محمد عثمان بابوری معاون این وزارت روز چهارشنبه در چهارمین نشست ارزیابی و تقویت وضعیت آموزش از راه دور در کابل گفت که در نظر است تا برای حل این مشکل و حمایت از این برنامه یک دیپارتمنت جدید ایجاد گردد.
زیربنای ما واقعا چیزی که ضرور است باید توسعه پیدا کنه و تقویه پیدا کنه. شاید یک دیپارتمنت ما به صورت خاص برای ازی که تحقیق کنه، برای ازی که حمایت بکنه، برای ازی که منابع را فراهم کنه، شاید تو ایجاد از این تو دیپارتمنت حتمی و ضروری به نظر میرسه.
حدود دو سال قبل روند حمایت از پوهنتون‌هایی که از راه دور زمینه تحصیلات الکترونیکی را فراهم می‌کنند و برنامه‌های انکشاف نیروی بشری آغاز شد. همایون قیومی مشاور رئیس جمهور در امور آموزش‌های آنلاین و یا از راه دور که در این نشست حضور داشت گفت:
امید است که در این یک سال دو سال در این قسمت بین 300 تا 500 میلیون دلار قدر سرمایه‌گذاری است طرف کمپانی شخصی شه که هم کیفیت اینترنت بهتر بسازه و هم قیمتش پایین بره. سراسر شهروندان ما و محصلین ما از استفاده کردند.
اما آقای قیومی از کمبود استادان ابراز نگرانی کرد و افزود که نه تنها افغانستان بلکه کشورهای دیگر هم با این مشکل روبرو بوده و در دراز مدت این مشکل رفع خواهد شد. برخی از استادان پوهنتون ها آموزش های آنلاین یا آموزش از راه دور را با در نظر داشت وضعیت کنونی این کشور مهم خوانده می گویند که استادان و محصلین با استفاده از این سیستم می توانند از پیشرفت های امروزی در زمان کم آگاه شوند.
زعفران افغانستان در 3 سال گذشته به طور پیهم از نگاه کیفیت مقام بهترین زعفران دنیا را به دست آورده است. سید سمی عباس جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
زعفران که گرانبهاترین بوته در جهان می باشد در سالهای اخیر در افغانستان بسیار کشت می شود و این امید وجود دارد که بالاخره جای کوکنار را خواهد گرفت. نرخ هر کیلوگرم زعفران در بازار جهانی بین 1200 تا 1800 دلار می باشد. هرچند این بوته در چندین ولایت افغانستان کشت می شود، مخصوصا هرات، ولی بان هم نتوانسته در ساحه کم کردن کشت کوکنار کمک کند. به اساس تخمین سازمان ملل متحد، ارزش کاروبار تریاک در افغانستان به سالانه تقریبا 3 میلیارد دلار می رسد. هم با آن هم کشت زعفران در افغانستان رو به افزایش است و مهم این است که زعفران افغانستان در جهان نام خوب کسب کرده است. در کشورهای جهان بیشترین زعفران در ایران کشت می شود، ولی از نگاه کیفیت زعفران افغانستان مقام اول را کسب کرده است. رئیس شرکت زعفران آریانا بشیر احمد رشیدی میگوید خارج از افغانستان تقاضا برای زعفران این کشور بسیار زیاد است و شرکت وی به کشورهای مختلف جهان از ترکیه و هند گرفته تا فرانسه و ایالات متحده زعفران صادر میکند. در تولید زعفران زنان نقش عمده دارند و این محصول برای زنان فرصتهای کاری خوبی را ایجاد کرده است. زعفران کم از کم 2000 سال قبل در افغانستان امروز کشت میشد و این بوته به اقلیم خشک، دهقان زحمتکش و یک اندازه ماشین آلات و پول نیاز دارد. جمع‌آوری محصول زعفران در ماه اکتبر شروع می شود و قبل از آن که گلهای آن پژمرده شود در 3 هفته به ثمر می رسد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رهبر مذهبی ایران به تازگی به ایالات متحده ای امریکا در حال هشدار داده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا کسانی را به کرسی‌های مهم دولتی نامزد کرده است که از داشتن روابط خوب با ایران حمایت نمی‌کنند. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می‌دهد.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران هشدار داده که اگر امریکا تحریم تازه بر آن کشور را دوباره به اجرا بگذارد ایران هم انتقام خواهد گرفت. خامنه ای در پاسخ بر رای گیری هفته گذشته سوی مجلس نمایندگان امریکا از انتقام سخن گفت. مجلس نمایندگان امریکا گفته که تحریم های گذشته بر ایران به خاطر تخطی این کشور از آزمایش های راکت های بالستیک و حقوق بشری تمدید شود. رهبر مذهبی ایران دیروز در سخنرانیش در تهران گفت امریکا باید بداند که هر گونه فیصلش در مورد وضع تحریم ها یک تخطی از توافقنامه هسته است.
تخلف های متعددی کردن، یکی دوتا نیست. تازه ترینش این تمدید تحریم 10 ساله است. اگر این تحریم بشود قطعا نقض برجامه بدون تردید و بدانم جمهوری اسلامی حتما در مقابل اون واکنش نشان خواهد.
رهبر مذهبی ایران افزود نباید از توافقنامه هسته‌ای به حیث یک وسیله فشار بالای ملت ایران استفاده شود. واشنگتن گفته که تحریم‌های تازه با توافقنامه هسته‌ای ارتباط ندارد، اما تهران میگوید این تحریم‌ها در تقابل با روحیه توافقنامه هسته‌ای قرار دارد. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا تحریم‌ها علیه ایران را که در سال 1996 میلادی وضع شده بود برای 10 سال دیگر تمدید کردند. حالا باید سنای آمریکا و رئیس جمهور باراک اوباما پیش از پایان سال 2016 میلادی آن را تایید کنند تا به قانون مبدل شود. پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، برخی تردیدها در مورد توافقنامه هسته‌ای با ایران به میان آمده است. ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش و حتی پیش از آن، توافق هسته‌ای با تهران را زیانبار برای آمریکا دانسته بود. اما خامنه‌ای میگوید در حال حاضر در مورد حکومت آینده آمریکا قضاوت کردن نمیتواند.
رنگ های
زندگی.
گلمیر است نام ما.
در کجا زندگی میکنی؟
در ولایت بغلان دیگه، مقصد شهر پرخمری. 3 سال میشه پرخمری هستیم. تیم مرد کاری مزدوری دیگه موجه روز خود تیر میکنیم. مقصد مول نداریم، جای نداریم، غریب مردم هستیم اونجا.
چطور است کار بار در اونجا خوب است یا در کابل؟ چرا
کار بار اونجا فرچه واسه دیگه اینجا مقدر مزناک نیست دیگه، مردم دشواره.
در فامیل چند نفر زندگی میکنین؟ اولادا کلان است، خرد است؟
اولادا خرد است، کلان نیست. یک تایش 18 سال است دیگه، 14 15 13 است.
اینجا به کابل به خاطر کار اومدین؟
مهمونی هم این دفعه تا خوب از دیگه روز سیر میشه دیگه. همه افغانستانی کارون باشه روز خوب سیر تر میشه دیگه.
یعنی اگر شرایط امنیت
خوب دیگه مردم چیزی پرشون است دیگه، مردم خوب حاضر مردم اتفاق شه و آروم میشه، دم دیگر خود برادر در نامیز آموز خود در وطن خود خدمت کنه. اینطور نشه که برادر یک نفر ارسون از خیز کنه دیشم چیز نه وفا برادر، مردم ما آروم باشه. چی کلون ما، چی خودی ما، چی غریبی ما، چی لنگی ما، چی کوری ما. کلی ما باید ما شما یک چیز باشیم. این زندگی خوب است.
خب در بغلان عمده ترین مشکل مردم چی است؟
خانگی هم از مردم باشه خوب است باشه خراب است دیگه. صبح کی میبره سر چوک استاد میشه تو بگو یک نفر اون نمبر کی یک سر بیت کی فایده داشته مردم نشور در بدر است دیگه.
چی کار باید شوه که تا اونا بتونه خوب زندگی کنه؟
کمپانی ها جور شما مردم کمپانی ها بر کار کنه غریبی کنه اراده آرام باشه.
تشکر کاکا جان سلامت
باشید. شما تشکر.
به پایان این مجله خبری نیم ساعته رادیو آزادی رسیدیم. در یک ساعت دیگر با همکارم